کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته پاسخ‌ها به چند پرسش درباره اعتصاب را می‌شنویم. اینکه یک اعتصاب موفق به چه عواملی نیاز دارد؟ آیا بدون سازماندهی و تدارک لازم می‌توان شاهد اعتصاب بود؟ حرکت به سوی اعتصابات سراسری چگونه ممکن است و اهمیت استقلال عمل جنبش کارگری چیست؟ پس از گزارش شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. اعتراض‌های سراسری در ایران به جانباختن مهسا امینی در بازداشت ماموران گشت ارشاد 3 ماه است که به رغم برخوردهای گسترده امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با معترضان ادامه دارد. از ابتدای اعتراض‌های سراسری توجه ویژه‌ای به اعتصاب سراسری کارگران و مزدبگیران در شبکه‌های اجتماعی و نیز از سوی تشکل‌های کارگری، معلمان و مزدبگیران و حتی سازمان‌های سیاسی شده است. در آخرین اخبار مربوط به اعتصاب‌ها، شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت در اطلاعیه‌ای از کارکنان رسمی صنعت نفت خواست تا روز 26 آذر اعتصاب و تجمع کنند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیست. کارگران نفت با قراردادهای کار رسمی، پیمانی، ارکان سالسی در بخش‌ها و مراکز نفتی از جمله در پترول پالایش‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، حفاری‌ها و بخش‌های حمل و نقل و سوخت را به پیوستن گسترده به فراخوان‌های مربوط به اعتصاب و تجمع فراخواند. این شورا نوشت پیوستن به این اعتراضات گامی مهم برای به میدان آمدن هرچه بیشتر کارگران در تمام مراکز نفتی و تدارک برای اعتصابات سراسری در بخش‌های مختلف صنعت نفت است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در مورد تشکیل صندوق اعتصاب نوشت هر کدام می توانیم مبلغی به این صندوق بپردازیم که هنگام اعتصاب و در صورت نیاز اضطراری منبعی وجود داشته باشد. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، درباره بحث‌های مطرح شده در ارتباط با لزوم اعتصاب‌های سراسری می‌گوید:
بخش پیشرو کارگری فراخوان‌های اعتصاب میده و اگر حتی این اعتصابات امروز در این جو فعلی، حتی اگر با به اصطلاح خواستای اقتصادی و مطالباتی باشه، شروعش کمک میکنه به این که به مثابه یک نیروی کمکی در کنار این جنبش باشه و فشار میاره به نیروی حفاظتی و حراستی که اونها مجبور باشن مصبت برن به طرف اونها و این به معنای خودش یک نیروی کمکی است. اما بالاتر از این باید رفت. تجربه جنبش‌های انقلابی و جنبش‌های توده‌ای در ایران ثابت کرده که اگر جنبش کارگری با قدرت به میدان نیاد، اگر موفق نشه که اعتصاب سراسری خودش رو سازمان بده، تغییر اساسی و تکان جدی در نظام موجود در ایران نمیفته. این درست اتفاقی که در اواخر سال 56-57 در انقلاب بهمن افتاد و ما میدونیم که این ورود کارگران و به خصوص اعتصاب سراسری اونها و اعتصاب کارگران شرکت نفت مثابه کسانی که شیشه عمر نظام اقتصاد رانتی نفتی ایران در دستشون هست، اونها بودن که تکان رو دادن و بنبست جنبش خیابانی رو شکستن. با این با توجه به این، در شرایط فعلی دعوت به اعتصاب و تلاش برای این که حتی به صورت پراکنده الان اعتصاب صورت بگیره به نظر من اقدام درستیه و کمک میکنه به این نیروی خیابونی، کمک میکنه به این جوانایی که اونجا هستن، به خصوص که توجه داشته باشیم بخش مهمی از همین جوانان فرودست و دختران و پسرانی که در این تظاهرات دارن شرکت میکنن متعلق به کارگران هستن، متعلق به خانواده کارگرها یا کارمندهای کم درآمد هستن.
آقای فراهانی برای حرکت به سوی اعتصاب‌های سراسری به یک راه حل اشاره میکند.
فرصت بسیار مناسبه که ما ازش استفاده کنیم و امر متشکل شدن در کارخانجات و واحدهای تولیدی رو به جلو ببریم. بالاتر از اون، با توجه به ترکیب خیابانی اعتراضات و شناختی که ما از اونها داریم، به نظر من اون حلقه‌ای که الان اجازه میده ما این زنجیر اصلی رو در دست بگیریم، حتی شورای کارگری در واحد کارخانه بلافاصله نیست. امروز ما باید فشار خودمون بذاریم برای کمیته‌های محلات یا شوراهای محلات که در اون کارگر بیکار، معلم جوان، دختر و پسرهایی که در آن تو خیابون مبارزه میکنن الان اینا در این محلات زندگی میکنن، بیشترشون در کنار همدیگه هستن و همین مسئله باعث میشه که اگر ما یک کمیته محلات ایجاد کنیم یا شورای محلات ایجاد کنیم، مثل اتفاقی در انقلاب بهمن هم افتاد، امکان نزدیک شدن این گرایشات مختلف به همدیگه وجود داره و این امکان این که بشه با برنامه‌ریزی بهتری اقدامات رو به جلو برد و به خصوص شعارهای و مطالبات اجتماعی رو مثل نان، کار، آزادی رو در کنار شعار بسیار زیبا و فراگیر زن، زندگی، آزادی به میدان آورد، این دست ما رو بازتر میکنه و از این طریق سازماندهی بهتر مبارزات و ایجاد همگرایی بین اقشار مختلفی که زیر فشار دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی هستند و نقش دران زنان و دختران و جوانان بیکار و جوانان دانشجو و دانش آموز در این محلات میتونه بسیار درخشان باشه.
از بهرام رحمانی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، میپرسم که یک اعتصاب موفق به چه عواملی نیاز دارد؟
اعتصاب عمومی عبارت است از خودداری ارادی سازماندهی شده و دست جمعی از کار که کارگران به منظور رسیدن به هدفهای خاصی انجام میدهند. نکته مهم آن است که هر اعتصابی در درجه اول به زمان و آمادگی نیاز دارد. اعتصاب مناسب معمولاً با در نظر گرفتن ابزارهای مورد نیاز همچون مشارکتی حداکثری کارگران، تأمین منابع مالی، جلب حمایت رسانه‌های اجتماعی، ریسک‌ها، تهدیدها و فرصت‌های پیشرو به عنوان آخرین راه حل و بررسی قرار می‌گیرد. اعتصاب به ویژه اعتصاب سراسری راه انداختن بدون همدلی و همنظری جمعی کارگران و فعالین کارگری ممکن نیست. اعتصاب موفق نیاز به اتحاد طبقاتی و سازماندهی کارگران دارد. اعتصابی موفق می شود که از کارگران حمایت مالی شود. برای اینکه روشن است که اعتصاب نباید زندگی اعتصاب کنندگان را به خطر بیندازد، بلکه باید با فراهم آوردن امکانات مالی با تداوم آن کمک کرد. آگاهی طبقاتی برای اعتصاب مهم است و به همین دلیل رهبران کارگری تلاش می‌کنند از راه‌های مختلف و به طور مستقیم در محیط کار و به طور غیر مستقیم در شبکه‌ها، رسانه‌های اجتماعی توده کارگران را آگاه سازند تا کارگران نقش‌های مختلفی را در جریان اعتصاب به عهده بگیرند. برای سازماندهی اعتصاب علاوه بر انتخاب نمایندگان کارگری، به فعالینی نیز برای سخنگویی، مدیریت صندوق اعتصاب، روابط عمومی و کمپین‌های رسانه‌ای نیز نیاز است. با نظر گرفتن این گونه مسائل، رهبران کارگری می‌توانند پیش‌بینی کنند که چگونه اعتصاب می‌تواند به نتایج مطلوبی برسد. اگر در شرایط کنونی ایران اعتصاب عمومی اتفاق بیفتد، یعنی اگر همه موضع‌گیران با هم متحد شوند، متحدانه دست از کار بکشند، بی تردید جمهوری اسلامی به سرعت فلج خواهد شد. به ویژه اگر کارگران صنعت نفت اعتصاب کنند، شیر نفت را ببندند، به سرعت شاهرگ اقتصادی حکومت فلج می شود. اگر کارگران کارخانه ها همچون ماشین سازی اعتصاب کنند، روزانه میلیاردها تومان به سرمایه‌داران حاکم که عمدتاً سپاه پاسداران است ضرر وارد خواهد شد. همه دم دستگاه دولتی فلج خواهند شد. منابع مالی به روشان قطع خواهد شد.
در بحث‌های مربوط به اعتصاب این پرسش‌ها هم مطرح می‌شود که آیا بدون سازماندهی و تدارک لازم می‌توان شاهد اعتصاب و در بعدی کلانتر در شکل اعتصاب سراسری بود؟ پاسخ صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ را هم می‌شنویم.
بین اعتصاب‌های صنفی با اعتصاب عمومی خیلی تفاوت است. بعضی ها نگاه میکنن میبینن که نزدیک 5-6 هزار تا اعتصاب در سال گذشته فرسن اتفاق افتاده. معلم ها 12-13 بار اعتصاب سراسری رو انداختن. خب تصور میکنن که گویا در هر حال و شرایط میشه با دادن فراخوان اینها رو به اعتصاب کشید بدون در نظر گرفتن انگیزه ها و تفاوت هایی که بین اعتصاب عمومی و اعتصاب صنفی وجود داره. خب این به نظر من اولین خطایی هستش که بعضی ها می کنن. دومین مسئله که هست خیلی مهم است، وجود اتحادیه کارگری جا افتاده است به طور نسبی حداقل و سازمان صنفی و سندیکاییه که کارگرا متاسفانه ندارن، اونایی هم که دارن رهبراشون در زندان هم تحت پیگیر قرار دارن. و مطلب دیگه بودجه خیلی کلانی میخواد. در اروپا و جایی که اتحادیه هست خب بودجه برای اعتصاب هم میذارن کنار معمولا و سازمان های اتحادیه به هم کمک میکنن و اینجوری اینا رو ما همه رو فاقدش هستیم. مسئله دیگه این هستش که الان در ایران شرایط برای اعتصابات پراکنده هست، یعنی مثلا اونم با انگیزه های صنفی، ولی برای اعتصاب عمومی وجود نداره فعلا، یعنی حداقل در این مقطع که ما داریم صحبت میکنیم نیست. البته در شرایطی که وضعیت جامعه جنبشیه مثل امروز ممکنه به سرعت ما به اون سمت بریم و تصریح بشه، اتفاقاتی بیفته که تصریح بشه.
این فعال سندیکایی در ادامه سخنانش میگوید
البته باید کردستان رو که ما چند بار تالا توش اعتصاب عمومی موفقیت آمیز اتفاق افتاده از کل ایران یه مقداری منفک کنیم، چون اونجا فضا و وضعیت خاصی هست. حداقل این هستش که احزاب کرد در اونجا متحد و سازمان یافته هستن و یک پارچه عمل میکنن و بین مردم نفوذ دارن، نفوذ اجتماعی دارن. بعد این شرایطی که الان ما داریم، یعنی این که نه اتحادیه هست، نه به اصطلاح وضع بودجه، نه بین اپوزیسیون ایران یک هماهنگی از پیش طراحی شده ای وجود داره، این پراکندگی وجود داره، که از موانع عمده است. کارگرها در ایران الان آمادگی برای اعتصاب عمومی که سیاسی خصلت سیاسی داره ندارن، نه اینکه کارگر نمیخواد بیاد اعتصاب بکنه و نه اینکه اعتصاب عمومی کار بدیه به خاطر اینکه سیاسیه. اعتصاب عمومی در واقع ما نیاز داریم و همه ما هم قبول داریم، استقبال هم میکنیم، منتظر شرایطش فراهم باشه که فرمانشو بیان بدن. فرمانده همین باید در وهله اول اتحادیه‌های کارگری باشن و اینا رو ما نداریم در ایران. اگه گروه‌های غیر کارگری بیان فرمان بدن ابدا استقبال نمیشه.
از سوی دیگر صادق کارگر اعتقاد دارد که برای جلب نظر و پشتیبانی کارگران و مزدبگیران باید برنامه مدونی به آنها ارائه داد و اعتمادشان را جلب کرد.
باید برنامه داشته باشی شما وقتی که میخواید فرمان اعتصاب عمومی، در اون برنامه جا و نقش هم برای طبقه کارگر و حقوق کارگر و مزدبگیر و بیچیز و کمچیز در نظر داشته باشی که انگیزه بشه برای کارگر، یعنی کارگر بفهمه که آقا من اگر در این حرکت شرکت بکنم و خب یه هزینه هم بابتش بدم که حتما خواهم داد، در عوض یک چیزایی به دست میارم که تا حالا نداشتم. اینو اول باید تبلیغ و ترویج کرد و برنامه داشت، وقت میشه گفت که اعتصاب عمومی شانس موفقیت داره و شانس اجرا داره حداقل به طور نسبی.
از این فعال سندیکایی میپرسم که در این برنامه مدون چه مواردی باید برای کارگران و مزدبگیران مطرح شود؟
همون چیزایی که جمهوری اسلامی از کارگرا گرفته و حاضر نیست بده. اونا رو اپوزیسیونی که میخواد اعتصاب عمومی کنه روی جنبه، یعنی خب ما که میدونیم اعتصاب عمومی بدون کارگرا و کارمندا و معلم ها و پرستار و مزدبگیرا که موفقیتی نداره، شانس موفقیتش خیلی کمه و البته دانشجو. ولی اون چیزایی رو که یعنی تو همه جای دنیا همی، اصلا تو انتخابات معمولی هم این هست که شما اگر میخوای فرزن نیرو بین طبقه کارگر جذب کنی، رو رای دهنده جذب کنی، حداقل تا حمایت جذب کنی، باید یک چیزایی در برنامه بذاری که وضع زندگی اونا رو بهتر بکنه. مثلا بگی که آقا حقوق اتحادیه کامل میدم، حق اعتصاب میدم، درست دستمزدها رو بالا میبرم، نمیدونم قراردادهای موقت و از اینا که دارم اشاره میکنم معضلاتی الان طبقه کارگر داره و باعث بدبختی و فلاکت و فقر شده، اشتغال ایجاد میکنم، مثلا مسکن تامین میکنم، تامین اجتماعی میدم و دشواری کار خیلی از گروه های غیر کارگری همینه، باید حتما این مسئله حقوق کارگرم در اونجا ملحوظ بشه بیان بشه، تبلیغ و ترویج بشه، کارگر اونو بگیره، جذب کنه. وقتی که جذب کنه حتما خواهد اومد.
در این حال محمد صفوی فعال کارگری از اعضای پیشین سندیکای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان و نماینده کارگران صنایع غذایی در کانادا با اشاره به تجاربی که از اعتصاب‌های گذشته در صنعت نفت و پتروشیمی از جمله در انقلاب بهمن 57 وجود داشته است می‌افزاید:
طی 3-4 سال گذشته 4000 حرکت اعتراضی که بیشتر حول مطالبات صنفی کارگران بود صورت گرفته که البته اونها هم محتوای سیاسی داشتن، ولی این بار ما شاهد یک جهش بزرگ هستیم که کارگران رأس حاکمیت و حکومت جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار میدن با شعار مرگ بر دیکتاتور.
آقای صفوی با اشاره به تجاربی که از اعتصاب‌های گذشته در صنعت نفت و پتروشیمی از جمله در انقلاب بهمن 57 وجود داشته است می‌افزاید:
کارگران باید دو طرح کلی رو مورد نظر داشته باشن که بتونن مبارزات خودشون رو به اصطلاح تداوم بدن. یکی مسئله طرح مطالبات هستش که بسیار مهم هستش. فقط طرح شعار کلی مرگ بر دیکتاتور کافی نیست. ما اگر به تجربه سالهای گذشته برگردیم میبینیم که موقعی که اعتراضات در پالایشگاه آبادان آغاز شد، کارگران یک خواسته های متعددی رو مطرح کردن، مثل لغو حکومت نظامی، آزادی زندانیان سیاسی، منع هر گونه دخالت نظامی، رسیدگی به خواسته های فرهنگیان کشور یا معاکبه مسببین کشتار مردم و آزادی زندانیان سیاسی رو در دستور کار خودشون قرار داشتن. جنبه مثبتی که طرح مطالبات داره این است که میتونه، چون این مطالبات خواسته های عمومی کارگران هستش و میتونه مطالبات اقتصادی صنفی هم شاملش بشه، میتونه کارگران رو در صحنه مبارزه نگه داره و تا اینکه این خواسته ها برآورده بشن در صحنه باقی بمونن. و این طرح شعار مطالباتی میتونه یک زنجیره همبستگی رو بین کارگران به وجود بیاره. و دومین نکته‌ای که در تجربه کارگری ما هست در این گونه مواقع نهادسازی هستش، یعنی اینکه شما در این فرصتی که به واسطه جنبش‌های اجتماعی پیش اومده میتوانید کمیته‌های هماهنگی که بتونه اعتصابات رو هماهنگ بکنه رو مورد نظر قرار بدید. یا مسئله ایجاد شوراها هستش در محیط‌های کار. هر گونه نهادی که میتونه کمک بکنه به پیشبرد مطالبات کارگری، این دو مؤلفه مطالبات و مثلا نهادسازی بسیار مهم هستش در این مقطع.
او در کنار این دو نکته بر لزوم استقلال جنبش کارگری تأکید دارد.
تجربیات گذشته نشون داده که هر موقع جنبش کارگری یا حرکت‌های کارگری ابزار دست نیروهای دیگه بشه، وقتی که آبها از آسیاب میفته در واقع سر طبقه کارگر بی‌کلا مونده. ولی این بار باید ما توجه داشته باشیم که مسئله نهادسازی و طرح مطالبات از این جهت هم مهم هستش که به اضافه حفظ استقلال جنبش کارگری کمک میکنه که این جنبش در کنار دیگر جنبش ها مثل جنبش زنان، جنبش های اجتماعی دیگه، محیط زیست و غیره، بتونه مؤثرتر راه خودشو ادامه بده.
در یک نمونه هم غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا، با اشاره به اعتصاب رانندگان و کارگران این شرکت در نیمه دهه 80 خورشیدی به واکنش حکومت در قبال این اعتصاب می‌پردازد.
بیش از سرکوب 50 سال حکومت شاهنشاهی، بیش از 30 سال در اون موقع حکومت جمهوری اسلامی، آزادیخواهان کارگری رو سندیکای کارگران شرکت واحد موفق شد اعلام موجودیت بکنه و حاکمیت انقدر به ما اجازه نداد، چون ما در حال آموزش بودیم، آموزش میدادیم که بتوانیم کارگران رو متشکل‌تر و متحدتر کنیم، که حاکمیت آستانه تحملش انقدر کم بود که ما رو وادار به یک اعتصاب ناخواسته کرد با اون تهدیدایی که میکرد و با اون نفرات امنیتی که در برنامه های ما میفرستاد و صحبت میشد. اینا این اعتصاب بود که واقعا تحمیل شد به ما. هدف حاکمیت جلوگیری از رشد آگاهی کارگران بود که به نظر من حاکمیت به خواستش نرسید. و اون چیزی که ما انجام دادیم درسته در مقطع حاکمیت مجبور شد که آوانتاژهای بدهد از قبیل بن کارگری و یه سری اضافه پرداختهایی که به کارگران شرکت وارد میداد، اما این عقب نشینی حاکمیت عقب نشینی تاکتیکی بود که میخواست خودش رو سر سامون بده. میدانست که نقطه ضعفش ترابری و حمل و نقل شهریه، بنابر همین دلیل مشغول شدن به سرعت خصوصی سازی کردن در شرکت وارد. افرادی که در سپاه پاسداران پرونده های دزدی و اختلاس داشتن که تک تکشون اومدن شرکت های خصوصی مسافربری به اصطلاح تأسیس کردن، اینا اومدن یه سری شرکت های مسافربری تأسیس کردن و شرکت با همکاری مدیر عامل وقت شرکت واحد یک سری اتوبوس ها رو به اینا دادن و این عقب نشینی تاکتیکیشون رو یواش یواش اینا به مرحله اجرا در آوردن که شرکت واحد رو خصوصی کردن. بخش عظیمیش رو از 16,000 کارگر شرکت واحد امروزه فکر میکنم به حدود 4-5,000 نفر تقلیل پیدا کرده که بیشتر از این 4-5,000 نفر هم در پستای دولتی، یعنی تقریبا نیمیشون در پستای دفتری و اداری و اینجور چیزان که رانندگان اصلی شرکت واحد خیلی کم هستن. شاید از دید جامعه ما به بیشتر خواسته های خودمون رسیدیم، اما باید واقعی باشیم که از نظر ما فعالان کارگری به خواسته های زیادی هم دست پیدا نکردیم. همانگونه گفتم حاکمیت یک عقب نشینی تاکتیکی کرد و مشغول تفرقه اندازی بین کارگران شد، چون ما اصلی ترین خواستمون آزادی رئیس سندیکای وقت کارگران شرکت واحد بود که در زندان بود، رسمی کردن کارگران قراردادی بود، پذیرفتن مقابله نامه های بین المللی بود که متاسفانه هیچ کدوم از اینها در اون زمان اتفاق نیفتاد و همچنان با تعویض مدیر عامل شرکت و شیوه‌های مختلفی به کار بردن که برای تفرقه انداختن نه تنها در بین کارگران بلکه بین کارگران و خانواده‌هایشون. مثلا در دوران مدیریت احمدی بافنده هر کسی که با اعضای خانوادهش جهت هر کاری به دفتر شرکت واحد مراجعه میکرد، در حضور اعضای خانواده مدیر عامل وقت شرکت واحد یه ترابل چک 100,000 تومان، 50,000 تومان یا 200,000 تومانی به این خانواده میداد، صرفا به این خاطر که اعضای خانواده فکر کنن که این آدم چقدر آدم بخشنده یا چقدر آدم خوبیه. و علارغم این که ما به خواسته های کلیمون نرسیدیم و درصد موفقیتمون از نظر من حدود 20-30% از خواستهامون ما رسیدیم، اما حاکمیت هم به خواستهای کلی خودش نرسید، نتوانست با خصوصی سازی و اینجور سناریوهای ناکارآمد در سطح جامعه بتواند جامعه را آرام کند.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار را می‌شنوید. روزنامه اعتماد بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نوشت قدرت خرید مردم کمتر از گذشته شده است و هر طور صرفه‌جویی و قناعت کنند، حتی اگر مستأجر هم نباشند، باز هم مثل سابق قادر به سیر کردن شکم خود و خانواده‌شان نیستند. به نوشته ی اعتماد، تنها روزهای شاد زندگی مردم چند روز اول ماه و زمان گرفتن دستمزدشان است و پس از آن از اواسط ماه شادیشان کمرنگ می شود و در روزهای آخر ماه کاسه چه کنم به دست می گیرند. این روزنامه درباره مخارج زندگی یک خانواده 4 نفری، برای مثال هزینه یک صبحانه معمولی یعنی 4 تخم مرغ، 2 نان سنگک، 4 لیوان چای شیرین و 200 گرم پنیر برای 4 تن نوشت که هزینه چنین صبحانه‌ای در ماه 1,419,000 تومان است. اما هزینه یک وعده نهار چقدر است؟ اعتماد نوشت در صورتی یک خانواده 4 نفره بخواهند زرشک پلو با مرغ بخورند، فقط برای برنج باید 4,000,000 تومان در ماه هزینه کنند. خب یک شام معمولی چقدر هزینه دارد؟ به نوشته این روزنامه، این خانواده اگر کتلت را به عنوان شام یک ماه خود انتخاب کنند، باید برای 200 گرم گوشت چرخ شده، 2 عدد تخم مرغ، 4 عدد سیب زمینی، 200 گرم روغن مایه، 1 عدد پیاز 100 گرمی و 4 عدد نان باگت، البته بدون گوجه فرنگی و خیارشور، در مجموع باید حدوداً 2,500,000 تومان هزینه کنند. اعتماد اشاره کرد که اگر هزینه‌های دیگری نظیر خرید میوه، سبزی، ادویه‌جات، پوشاک، اجاره بهای مسکن، هزینه‌های انرژی، حمل و نقل و هزینه‌های مدرسه فرزندان هم افزوده شود، کارگر یا کارمندی که این روزها حدود 6 یا 7 میلیون تومان در ماه درآمد دارد، وادار خواهند شد که برای تأمین ملزومات زندگی خانواده‌اش همزمان چند جا کار کند. رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی درباره فقر روزافزون در ایران میگوید:
در مورد فقر و اون نابرخورداری و عدم دسترسی به بخش‌های مختلف و نیازهای مختلف در خانواده از چند سال پیش شروع شده بود. تورمی که ما شاهدش هستیم، سیاست‌گذاری‌های اشتباهی که منجر به توزیع گسترده فقر در کشور شده، اینها در نهایت باعث شده بود که به طور مثال طی همین دو سال اخیر تعداد معیشت و غذایی خانواده‌ها کوچیک‌تر بشه. بسیاری از خدماتی که قبلا استفاده می‌شد، به طور مثال سفر، تفریح، درمان، حتی اینها در بین خانواده ها کاهش پیدا بکنه. اینها خب دایره این کاهش ها، دایره این فشار اقتصادی به گونه ای شده که امروز شاهد این هستیم که خب دیگه مردم به فروش لوازم خانگی، به فروش لوازم شخصی برای تأمین حداقل های خورد و خوراک خودشون روی آوردن و فروش هم نیست، بیشتر معاوضه است. این نشان دهنده این است که اقتصاد خانواده ها در آستانه فروپاشی قرار داره و مطابق اون میشه گفت که با توجه و روند قیمت دلار و طلا در بازار و انفعال دستگاه‌های حاکمیتی و سیاست‌گذاری، همیشه گفت که شاید باید به زودی منتظر ورشکستگی به تمام معنا در اقتصاد ایران باشیم.
سولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره احتمال افزایش دستمزد کارگران گفت: همه تلاش دولت این است که تورم را مدیریت کند و مدیریت تورم به معنای تجدید نظر در دستمزد و مزایای کارگران نیست. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار با دو فرزند حدود 7 میلیون تومان در ماه است. این در شرایطی است که به گفته مسئولان یک تشکل تحت حمایت جمهوری اسلامی، یعنی کانون شوراهای اسلامی کار، هزینه زندگی ماهانه یک خانواده کارگری بیش از 18 میلیون تومان است. خبرگزاری ایلنا نوشت: هنوز میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال بعد مشخص نیست. به نوشته این خبرگزاری، در ابتدا صحبت از 20% افزایش بود که در متن پیشنویس لایحه بودجه سال آینده هم گنجانده شد، اما در نشست هیئت دولت این درصد افزایش از متن لایحه حذف شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، جواد اکبری عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اعلام این که هنوز شاهد آغاز به کار کمیته های مزدی در استانها برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نیستیم، گفت این امر باعث نگرانی جامعه کارگری و بازنشستگان شده است. او فعالیت کمیته های مزدی را برای بررسی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری ضروری دانست که در کنار نرخ تورم شاخص اصلی برای تعیین دستمزد سال آینده است. اشاره جواد اکبری به ماده 41 قانون کار بود که به تاکید وی هیچگاه سبد معیشت مبنای تعیین دستمزد نبوده و عمدتاً نرخ تورم مراجع رسمی که با واقعیات بازار فاصله دارد معیار تعیین دستمزد کارگران قرار گرفته است. خبرگزاری ایلنا به نقل از رامین اناری نماینده کارگران پیمانکاری نوشت: سخنگوی دولت با خوشحالی در مورد عدالت در پرداخت صحبت کرده است و اینکه این موضوع در بودجه سال آینده دیده خواهد شد، ولی این دهنکجی به نیروی شرکتی و طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت است. آقای اناری گفت: به نظر میرسد به دنبال این هستند تا با طرح مباحثی چون عدالت در پرداخت، طرح ساماندهی را به حاشیه ببرند، اما کارگران پیمانی به چیزی کمتر از حذف پیمانکاران راضی نخواهند شد. او تأکید کرد که اگر طرح ساماندهی به نتیجه برسد، هم امنیت شغلی نیروی کار افزایش پیدا می‌کند و هم عدالت در پرداخت محقق خواهد شد. این نماینده کارگران پیمانکاری گفت: سخنگو و برخی مسئولان دولت فکر می‌کنند 5 میلیون نیروی پیمانکاری که مدت هاست به دنبال تصویب طرح ساماندهی هستند سطحی نگرند. آنها هم صبری دارند و از دولت و مجلس می‌خواهند کاری نکنند، صبرشان به سر آید. رامین اناری با اشاره به اینکه به بهانه‌های مختلف با طرح ساماندهی مخالفت می‌شود، افسود: یک بار می‌گویند نظارت بر شرکت‌ها را بالا می‌بریم، بار دیگر می‌گویند از ظرفیت قانون کار استفاده می‌کنیم و حالا هم صحبت از عدالت در پرداخت است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می‌توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420221122 22112 و 20420 22 11 22 113 در میان بگذارید.